آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا
ويطعمون الطعام على حبه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 22 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 10 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 11 ینوری سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان و سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن قند پارسی را خواهد چونید. برنامه بعدی جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهد چونید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور نمایندگان شرکت‌های تجاری، صنعتی ایرانی و چینی در شهر دوشنبه و ختلان برای اجرای طرح‌های کاری. نشست شورای بهداشتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه. و حاله های آتش همچنان در لس آنجلس. بنام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. یک شرکت تولیدی صنعتی ایرانی علاقه خود را برای اجرای کارخانه مشترک تولید آسانسور و پله برقی در شهر دوشنبه اعلان کرد. عبدالرحمن عبدالرحمنزاده، معاون رئیس شهر دوشنبه، با رئیس شرکت تولید کننده آسانسور و پله برقی جمهوری اسلامی ایران موسوم به بهران لیفت دیدار و گفتگو کرد. معاون شهرداری در این دیدار درباره فضا و فرصت های سرمایه گذاری شهر دوشنبه به هیئت شرکت بهران لیفت گزارش داد. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد شرکت مشترک تولیدی آسانسور و پله برقی و صادرات بیشتر کالا و محصولات به کشورهای منطقه ابراز علاقه کردند. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش بیش از پیش همکاری های دو جانبه اعلام کردند. همچنین یک شرکت چینی نیز با مقامات ولایت ختلان دیدار کرد. این شرکت اجرای طرح‌های استخراج نفت و گاز را در ولایت ختلان اجرا می‌کند. مسئله تقویت همکاری‌های دو جانبه سودمند بین ولایت ختلان و شرکت معتبر جمهوری خلقی چین SNPC سنتلر در دیدار دولت‌علی سعید رئیس ولایت ختلان با مدیر این شرکت در تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر به نقل از دفتر مطبوعاتی ولایت ختلان، در این دیدار طرفین در خصوص تقویت و گسترش روابط کاری گفتگو کردند. گفتنی از شرکت چینی طرح‌های استخراج نفت و گاز در ناحیه باختر اجرا می‌کند. این شرکت دارای مجوز مطالعات زمین شناسی و مواد معدنی در جمهوری تاجیکستان و در حال انجام تحقیقات برای اجرای این طرح است. لس آنجلس شبیه شهر بمب اتم خورده آتش سوزی گسترده در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد. همچنان 5 کانون آتش نشانی در ایالت کالیفرنیا شعلور است و هنوز دولت ایالتی و دولت فدرال موفق به مهار آتش نشدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
اینها تازه ترین تصاویر از شهر لس آنجلس آمریکاست. وضعیت در 350 کیلومتر مربع از این شهر همین گونه است. لس آنجلس مانند شهری است که بمب اتم روی آن انداختند. این توصیف کلانتر این شهر از وضعیت آن است. او میگوید جز دعا کاری از دستشان بر نمی آید.
من فقط دعا می کنم که آتش سوزی بیشتر نشه. اما تا همین الان ویرانی شهر به اندازه ایه که انگار یک بمب اتم روی اون انداختن.
تعداد کشته های این آتش سوزی فعلا 10 نفر اعلام شده، اما مقامات محلی میگویند تعداد واقعی کشته ها بیشتر از این هاست.
آتش سوزی بیش از 35,000 هکتار را در لس آنجلس نابود کرده و بیشتر از 10,000 ساختمان مسکونی و تجاری با خاک یکسان شدند و دست کم 180,000 نفر در لس آنجلس آواره و مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند.
آتش سوزی به سرعت در حال گسترشه. متاسفانه موفقیت ما در مهار آتش 0% بوده.
چندین منطقه این ایالت به ویژه محله‌های مختلف شهر لس آنجلس یکی پس از دیگری در حال سوختن و از بین رفتن است. کمبود آب و تجهیزات آتش نشانی باعث گسترش سریع آتش در ایالت کالیفرنیا شده است.
همه خونه‌های این اطراف از بین رفته و آتش داره خونه به خونه سرایت میکنه. لس آنجلس در حال نابودیه. متاسفانه آب کافی هم برای اطفای حریق وجود نداره.
2 دقیقه پیش منابع آبمون تموم شد.
میخواین چی کار کنیم؟
آب که نداریم. تلاش میکنیم مردم رو از خونه‌هاشون خارج کنیم.
رسانه‌های آمریکا میگویند ایالت کالیفرنیا بخش قابل توجهی از تجهیزات آتش نشانیش را به اوکراین ارسال کرده و همکنون در این بحران بی سابقه گرفتار کمبود جدی تجهیزات آتش نشانی است. با تداوم ناتوانی دولت آمریکا در مهار آتش سوزی ایالت کالیفرنیا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد این سازمان برای کمک رسانی آماده است.
میزان خسارات مالی و اقتصادی آتش سوزی لس آنجلس مبلغی بین 135 تا 150 میلیارد دلار برآورد شده است. رسانه‌های آمریکا از این حادثه به عنوان پرهزینه‌ترین آتش سوزی تاریخ این کشور یاد می‌کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
انتخاب رئیس جمهور لبنان. رئیس جمهور لبنان بالاخره انتخاب شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
همه منتظر جلسه انتخاب رئیس جمهور. از 128 نماینده باید فرد پیروز 2/3 حاضران یعنی 86 رأی را از آن خود کند.
جوزف اون 71.
اما 71 رأی جوزف اون، 37 رأی سفید و 20 رأی باطله، یعنی هنوز از انتخاب رئیس جمهور خبری نیست. نمایندگان دو ساعت فرصت تنفس و رایزنی پیدا می کنند تا شاید گره 26 ماهه انتخاب رئیس جمهور باز شود. بین دو جلسه نمایندگان فراکسیون مقاومت هم با جوزف اون رایزنی و مذاکره می کنند. این بار طبق قانون لبنان فرد پیروز نیازمند نصف به علاوه یک رأی است. با شمارش آرا فرمانده ارتش با 99 رأی به عنوان 14th رئیس جمهور لبنان بعد از استقلال از فرانسه برگزیده می شود.
عهد می بندم مانع از تجاوز اسرائیل به سرزمین لبنان شوم. عهد می بندم با رانتخاری و مجرمان و مفسدان مبارزه کنم. خط قرمز من عدالت است.
العدل هو الفاصل وهو الحصان الوحيد بيد كل مواطن.
از 27 سال گذشته تا کنون هر 4 رئیس جمهور لبنان سابقه نظامی و فرماندهی ارتش دارند. او به ساختمان ریاست جمهوری رفت تا در شب تولد 61 سالگیش کارش را آغاز کند.
طبق قانون کشور لبنان نخستین وظیفه رئیس جمهور پس از استقرار معرفی نخست وزیر جدید منوط به تأمین نظر نمایندگان و رایزنی های الزام آور هست. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل مجلس لبنان، بیروت.
نشست شورای بهداشت کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. در نیمه دوم سال 2025 نشست شورای بهداشت کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. در سال 2024 37th نشست شورای بهداشت کشورهای عضو اتحاد کشورهای دولت‌های مستقل جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس انتخاب شد. این در حالی است که در تاجیکستان سال 2024 115 مؤسسه مراقبت‌های بهداشتی در جمهوری راه اندازی شد. ساخت و ساز در 112 مؤسسه صحتی ادامه دارد. در عین حال تعمیرات اساسی در 366 مؤسسه دیگر نیز در این مدت انجام شد. در حال حاضر جمهوری 67 کارخانه داخلی بیش از 598 نو و 351 نام دارو و کالای پزشکی تولید و گیاهان داروی داخلی را فراوری و بسته‌بندی می کند. افزایش تنش مرزی میان پاکستان و افغانستان، روابط بین اسلام آباد و کابل در هفته های اخیر شاهد افزایش تنش های بوده است. این تنش ها به مسائل مختلف از جمله فعالیت گروه های مسلح در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان و چالش های مربوط به مدیریت آنها مرتبط است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
روابط بین اسلام آباد و کابل در هفته های اخیر شاهد افزایش تنش بوده است. این تنش ها به مسائل مختلفی از جمله فعالیت گروه های مسلح در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان و چالش های مربوط به مدیریت آنها مرتبط است. مقامات پاکستانی خواستار اقدامات مؤثرتر از سوی دولت موقت طالبان برای مقابله با تهدیدات امنیتی شدند.
تقویت تعاملات با افغانستان در زمینه‌های مختلف هنوز هم جز اولویت‌های ماست. تنش‌های مرزی و فعالیت پناهگاه‌های امن تروریستی به عنوان نگرانی‌های کشور ما در روابط با افغانستان شناخته می‌شود که در همه گفتگوها بخشی از محور مذاکرات است.
از سوی دیگر برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری و پیچیدگی‌های موجود در منطقه کنترل فعالیت‌های این گروه‌ها را دشوار کرده است. پاکستان معتقد است که گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای انجام عملیات خود استفاده می‌کنند.
پاکستان یک طویل عرصه سے افغان مهاجرین.
ما در چند دهه گذشته میزبان میلیون ها نفر از مهاجران افغان بوده ایم. با وجود تلاش های ما برای تسهیل فعالیت دولت طالبان و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروهک های تروریستی، بسیاری از حملات تروریستی از خاک افغانستان هدایت می شود و ما مدارک کامل در این زمینه داریم.
در مقابل نیز دولت کابل ادعاهایی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با این تهدیدات مطرح کرده است. همچنین کابل اقدامات یک جانبه پاکستان در حملات هوایی در خاک افغانستان را محکوم می‌کند.
پاکستان بارها از دولت افغانستان خواسته است که خاک آن کشور علیه هیچ کشور همسایه‌ای مورد سوء استفاده قرار نگیرد. مقامات دو کشور باید از طریق گفتگو مسائل و اختلافات خود را حل و فصل کنند.
تداوم اختلافات به ویژه در مناطق قبیله نشین از دیگر عوامل ایجاد تنش است. تلاش‌های پاکستان برای ایجاد امنیت بیشتر از طریق حصارکشی و تقویت کنترل‌های مرزی با مخالفت‌هایی همراه بوده است.
ادامه این تنش‌ها روابط بین دو کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد. این در حالی است که همکاری بین حکومت طالبان و دولت پاکستان می‌تواند به ثبات منطقه‌ای بیشتر کمک کند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
دیدار سفیر ایران با رئیس کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان. سفیر ایران در تاجیکستان پیش از سفر رئیس جمهور به این کشور با رئیس کمیته سرمایه گذاری و دارایی های دولتی جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در آستانه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور تاجیکستان امروز شنبه با سلطان رحیمزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و دارایی های دولتی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار به منظور انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری همایش بزرگ تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری بین بخش های خصوصی و دولتی دو کشور و چگونگی بررسی برنامه های محتوایی آن انجام شد. قرار است همایش بزرگ تجاری، سرمایه گذاری و گردشگری ایران و تاجیکستان با حضور مقامات و وزیران زیربط و رئیسان اتاقهای بازرگانی و صنایع و مشارکت صدها نفر از فعالان اقتصادی، تجاری و جمعی از مدیران آژانس‌های گردشگری دو کشور در روزهای 15 و 16 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار می شود. سفر وزیر جهاد کشاورزی به ترکیه. وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در صدر هیئت تخصصی و تجاری به انکارا پایتخت ترکیه سفر کرده است، در هشتمین نشست کمیته مشترک راهبردی کشاورزی ایران و ترکیه و نشست فعالان اقتصادی دو کشور حضور دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئتی تخصصی و تجاری وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. آقای نوری قزلجه در سفر دو روزه به ترکیه بازدید از مراکز کشاورزی و نشست همکاری‌های مشترک را در برنامه دارد.
ما برای تشکیل هشتمین نشست کمیته مشترک راهبردی کشاورزی ایران و ترکیه رو داریم برگزار می‌کنیم، همچنین نشست فعالان اقتصادی دو کشور رو. ما حدود 200 نفر از تجار و بازرگانان و فعالان بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در این سفر همراه هستند و رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معدن کشاورزی ایران و از طرف ترکیه هم حدود 250 نفر از تجار و بازرگانان و شرکت‌های ترک در این همایش شرکت می‌کنند. روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه یک رابطه دیرینه است. خصوصاً در حوزه کشاورزی ارتباطات دو کشور باز دیرینه است. مشترکات زیادی داریم از نظر اقلیم، آب هوا و هم در حوزه چالش ها بسیار اشتراکاتی داریم، هم در حوزه توانمندی ها اشتراکات زیادی داریم و بنابراین زمینه بسیار زیاد هست که در حوزه کشاورزی، در حوزه منابع طبیعی و تجارت غذا همکاریامون رو توسعه بدیم.
وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در نخستین روز از سفر به آنکارا از مراکز تخصصی کشاورزی مانند مرکز بذرژن آنکارا بازدید و با مدیران و کارشناسان این مرکز گفتگو کرد. حضور در هشتمین کمیته مشترک راهبردی کشاورزی ایران و ترکیه و نشست با فعالان اقتصادی دو کشور برنامه‌های دیگر وزیر جهاد کشاورزی در سفر به آنکارا خواهد بود.
در سفر وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به ترکیه، راهکارهای تخصصی تولید و تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب کمیسیون همکاری‌های مشترک بررسی می‌شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
فعالیت گروه های جهادی ایرانی در مناطق جنوب لبنان. یک گروه جهادی ایرانی به نام شهید ردانی‌پور با حضور در یک از مناطق روستای شهر سور لبنان به یاری مردم آسیب دیده از جنگ شتافتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
حرکت خودروش یک گروه جهاد مردمی از نوع همدردی و همراهی در جنوب لبنان. گروه جهادی شهید ردانی‌پور اصفهان با حضور در یکی از روستاهای مناطق جنوبی لبنان به یاری مردم ستم دیده این منطقه شتافتند. جهادگران متشکل از جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و چند جوان داوطلب که با تجمیع کمک‌های مردمی حالا قصد دارند سهمی هرچند کوچک در کاهش دردهای مردم این نواحی داشته باشند.
در راستای آماده‌سازی مناظر این عزیزان از ترمیم شیشه های منازلشون، وسایل گرمایشی با گذاری آب گرم کن، لباس شویی، خدمتتون آرسس هم بخاری و اقلام دیگه که مورد نیازشون باشد با تمام قوت بچه‌ها دارن کارها رو دنبال میکنن و این قرارگاه هم سفت و صدش مردمیه. نیروهایی که ما اومدن از اقصا نقاط کشور هم به لطف خدا
ما کار تاسیساتی توی منطقه انجام میدیم، به خاطر اینکه بر اثر انفجارهای شدیدی که تو منطقه بوده تاسیسات برق و آب منازل مردم دچار مشکل شده.
حرکتی که حالا با استقبال و مشارکت مردم محلی نیز همراه شده.
و نحن نشکر الشعب الایرانی.
تشکر میکنم از گروه های مردم ایران برای حضور در این منطقه.
ما فی ایران ما فی لبنان فی واحد.
ایران و لبنان نداریم، همگی مسلمان و امت واحدیم.
اما فعالیت این گروه جهادی فقط به حوزه های فنی محدود نشده. فعالیت های فرهنگی از جمله بازدید از خانواده شهدا و جانبازان نیز بخش دیگر از حوزه کاری این گروه جهادی است.
علی محقق، خبرنگار گروه اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان.
دریافت مجوز پیام‌رسان‌ها از دولت مالزی. بیشتر سکوهای شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی در مالزی بر اساس برنامه زمانبندی دولت این کشور مجوز رسمی برای ادامه فعالیت دریافت کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
بیشتر سکوهای پیام رسان بر اساس مقررات مورد تاکید مالزی طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، ضمن تعهد برای پیشگیری از انتشار محتوای نامناسب و همکاری به منظور ارتقاء امنیت فضای مجازی، از دولت این کشور در سال جدید میلادی مجوز ادامه فعالیت دریافت کردند.
الزام دریافت مجوز رسمی برای ادامه فعالیت‌های سکوهای پیام‌رسان از ابتدای ژانویه سال جاری اجرایی شد و تا کنون سکوهای ویچت، تیک تاک و تلگرام مجوز فعالیت دریافت کردند و بقیه پیام‌رسان‌ها هم در حال تکمیل مراحل قانونی برای دریافت این مجوز رسمی هستند.
دولت مالزی همچنین یک الزام قانونی جدید را با هدف مقابله با افزایش جرائم سایبری برای مدیران سکوهای رسانه‌های اجتماعی لحاظ کرد تا با رعایت این مهم فضای مجازی برای بیش از 8 میلیون کاربر در این کشور امن‌تر شود.
سرکوب کلاهبرداران برخط با اجرای قانون جدید به اوج می‌رسد. ظرف یک سال اخیر هم 63600 مورد محتوای کلاهبرداری در فضای سایبری مالزی کشف و حذف شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به 10 برابر رسیده.
این در حالیه که کلاهبرداران اینترنتی به کمک فناوری هوش مصنوعی با جعل تصاویر چهره شخصیت‌های برجسته همچون معاون نخست وزیر مالزی تعداد زیادی رو برای مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی فریب دادند.
Those who invest 1200 ringgit earn up to 65000 ringgit per month.
1200 رینگیت سرمایه گذاری کنید تا 65000 رینگیت در ماه دریافت کنید.
پلیس هشدار داده سرمایه گذاری های جعلی همچنان رایج‌ترین نوع کلاهبرداری سایبری در مالزی. بر همین اساس دولت این کشور با همکاری شرکت های فناوری ضمن تشدید نظارت بر فضای مجازی با ایجاد پویش آگاهی بخشی ملی از مردم این کشور خواسته با هوشیاری محتواهای مشکوک به کلاهبرداری رو رصد کنند و به سرعت به پلیس مالزی اطلاع بدن. اسماعیل بوراجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان برای تمرین به ترکیه رفتند. تیم فوتبال نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان برای برگزاری تمرینات آمادگی به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2025 به آنتالیا ترکیه سفر کردند. با گزارش سامانه خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مارکو راجینی سرمربی تیم ملی نوجوانان تاجیکستان 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 7 مدافع، 12 هافبک و 4 مهاجم را برای تمرین به ترکیه دعوت کرد. در برنامه این تمرینات که از 8 تا 24 ژانویه ادامه خواهد داشت، تیم ملی نوجوانان تاجیکستان 5 دیدار آزمایشی برگزار خواهند کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
در ادامه حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که خواستار تحریم دیوان بین‌المللی جنایی به دلیل صدور قرار بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی است. این مصوبه به مجلس سنت ارسال شده و در صورت تصویب در این مجلس و سپس امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل خواهد شد. برایان ماست، رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا که این طرح را پیشنهاد داده است، گفت با قانونی شدن این مصوبه هر شخصی که شهروندان آمریکایی یا شهروندان دولت‌های متحد این کشور از جمله مقامات رژیم صهیونیستی، اعضای ناتو، ژاپن و تایوان را هدف تحقیقات، بازداشت یا پیگیری قضایی قرار دهد، تحریم خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، مقامات دیوان بین المللی جنایی و اعضای خانواده آنها از دریافت روادید برای ورود به آمریکا محروم می‌شوند و کسانی که در آمریکا هستند نیز روادیدشان باطل و اخراج می‌شوند. همچنین افرادی که از دیوان بین المللی جنایی حمایت مادی، مالی یا فنی به عمل می آورند نیز هدف تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در حال این طرح را تصویب کردند که دیوان بین المللی جنایی چند پیش و در پی ادامه حملات اسرائیل به فلسطینیان غزه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایاوا گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به دلیل نقش کلیدی آنها در نسل‌کشی غزه صادر کرد. این حکم با استقبال بسیار از کشورها روبرو شد و طوری که حتی کشورهای اروپایی متحد اسرائیل نیز اعلام کردند از این حکم پیروی خواهند کرد. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز در خصوص این حکم گفت این تصمیم سیاسی نیست و همه باید به آن احترام بگذارند. دولت‌های اتحاد اروپا نمی‌توانند تصمیم بگیرند که آیا حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان جنایی بین‌المللی را اجرا کنند یا خیر. با این حال این حکم از ابتدا با واکنش تند واشنگتن روبرو شد. مقامات آمریکا که همواره موافق سیاست‌های اسرائیل بوده و با حمایت‌های مالی و فروش تسلیحات رژیم صهیونیستی را در کشتار فلسطینیان به ویژه جنگ غزه یاری کرده اند، از همان ابتدای صدور حکم با آن مخالفت کرده و اعلان کردند که نه تنها این حکم را اجرا نخواهند کرد بلکه با آن مقابله می‌کنند. اکنون نیز مجلس نمایندگان آمریکا در حال این طرح را تصویب کرده است که رژیم صهیونیستی همچنان به توجه به درخواست‌های جهانی و نهادهای بین‌المللی به کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان ادامه می‌دهد. بر اساس آمارهای منتشر شده، تعداد شهیدان فلسطینی از آغاز جنگ غزه تا کنون به حدود 46 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که با شروع فصل سرما و ممنوعیت کمک رسانی بین المللی از سوی اسرائیل، شرایط بیش از پیش برای ساکنان غزه به ویژه زنان و کودکان سخت شده است. در این راستا طی دو هفته گذشته مواردی از سرمازدگی و مرگ نوزادان در غزه گزارش شده است. با وجود این همه جنایت ها امریکا و متحدانش همچنان حامی اسرائیل هستند، تا جایی که اکنون دیوان بین المللی جنایی را نیز تحریم و تهدید کرده اند. در واقع مقامات آمریکا در حال همچنان حمایت از اسرائیل را در اولویت قرار دادند که ایالات متحده خود در برهه کنونی با مشکلات بسیار اقتصادی و تنش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو است. جیم مک‌گاورن نماینده کنگرس از جمهوری خواهان به دلیل اولویت دادن به تحریم دیوان بین‌المللی جنایی در میان آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت کالیفرنیا انتقاد و در بیانیه اعلام کرد، جمهوری خواهان به این کشور نشان دادند که اولویت‌هایشان چقدر آشفته و عقب مانده است. باید بگوییم که طرحی که در مورد تحریم دادگاه گاگا تصویب شد، واقعاً عقب ماندگی آنها را نشان می‌دهد. رشیده طلیب نماینده فلسطینی تبار مجلس نمایندگان آمریکا نیز در واکنش به تصویب این طرح در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما در هفته نخست کاری کنگرس جدید شاهد اولویت بخشی با چی چیزی بودیم؟ کاهش هزینه ها؟ پرداختن به بحران منزل؟ خیر، هیچ کدام از اینها مد نظر کنگرس نبوده است. مجلس نمایندگان اقدام به تحریم دیوان بین المللی جنایی کرد تا از نتانیاهوی نسل‌کش برای ادامه نسل‌کشی فلسطینیان در غزه محافظت کند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. حضور نمایندگان شرکت های تجاری، صنعتی، ایرانی و چینی در شهر دوشنبه و ولایت ختلان برای اجرای طرح‌های کاری، نشست شورای بهداشت کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه و حاله‌های آتش همچنان در لس آنجلس. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تاجیکستان در سال گذشته 2024 چی فروخت و چی خرید؟ بانکی اوراسیایی رشد خوف‌های کلیدی را برای اقتصاد تاجیکستان نام برد. در تاجیکستان 1,400,000 جای نوی کاری تأسیس می‌یابد. بانک آسیایی رشد به ساحه نقلیات تاجیکستان بیش از 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد. و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان در سال گذشته 2024 سیمنت و انگشت و برق فروخت، بنزین و ماشین و فلزات خرید. تفاوت بین صادرات و واردات تاجیکستان در سال گذشته 2024 به طور نظررس افزوده است. بنا به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، حجم عمومی گردش مالی خارجی تاجیکستان در ظرف 11 ماه سال گذشته بیش از 7.9 میلیارد دلار را تشکیل داده است که 17.3% بیشتر نسبت به همین دوره سال 2023 است. دوام ماه‌های ینور نویبر سال 2024 تاجیکستان به مبلغ 1.7 میلیارد دلار مال و محصولات صادر نموده، حجم واردات 6.2 میلیارد دلار را تشکیل داده است. به این طریق توازن تجارت منفی شده بیش از 4.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. حجم واردات نسبت به صادرات 3.5 برابر زیاد است. یادرس می‌شویم که در همین دوره سال 2023 حجم واردات نسبت به صادرات 2.5 برابر زیاد بود. حدود نصف صادرات تاجیکستان را در سال 2024 فلزات تشکیل دادند، از جمله 20% فلزات گرانبها و 27% فلزات ارزان و مصنوعات از آن جمله آلومینی. در ساختار صادرات حصه زیاد حدود 29% را سیمنت، معدن و کنسنترات ها، انگیش، نیروی برق و اشیای خام گوناگون تشکیل می دهند. حدود 15% به حصه محصولات نساجی، نخی پخته و مصنوعات از پنبه راست می آید. در واردات حصه محصولات نفتی 12.2%، ماشین و تجهیزات 11.5%، فلزات ارزان و مصنوعات از آن 9.3% و فلزات گرانبها حدود 6% زیادتر است. در ظرف 11 ماه تاجیکستان با 117 کشوری دنیا معاملات تجاری انجام داده است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این دوره روسیه با حدود 1.8 میلیارد دلار، چین با بیش از 1.7 میلیارد دلار و قزاقستان با حدود 1.2 میلیارد دلار محسوب می‌یابند. تحلیلگران بانک اوراسیایی رشد اظهار داشتند که خوف‌های کلیدی برای اقتصاد تاجیکستان در دوره سال‌های 2025-2027 به عامل‌های بیرونه وابسته‌اند. در صورتی که اگر رشد سست اقتصاد کشورهای توسعه یافته و سست شوی رشد دراز مهلت مجموع محصولات داخلی چین با کاهش بیشتر نسبت به سناریوی زمینه‌ای اشیای خام آورده رسانند، تاجیکستان با کاهش درآمد از صادرات دچار می شود. گفته می شود در گزارش بانک اوراسیای رشد تحت عنوان پیشگویی مکرو اقتصادی برای دوره سالهای 2025-2027. همزمان طبق ارزیابی مؤلفان گزارش در سناریوی خوفناک بر اثر سست‌شوی فعالمندی اقتصادی و ضعیف‌شوی اسعار ملی در کشورهای شریکان کلیدی رشد میتواند انتقال مبلغ‌ها کم گردد. گزارشگران بر این نظرند که پایین روی احتمالی نرخ‌ها با طلا میتواند باز یک عامل خوف‌ها برای اقتصاد تاجیکستان باشد. با نظر داشتی آن که نصف صادرات تاجیکستان را طلا تشکیل می‌دهد، پایین روی ارزش آن می‌تواند به کاهش درآمدها از صادرات باعث گردد. این در نوبت خود به رشد اقتصاد کشور تأثیر منفی می‌رساند. از زمان صاحب استقلالی در تاجیکستان 4,100,000 جای کاری نو در بخش‌های گوناگون اقتصاد تأسیس و یا بازیابی شده است. در این باره پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان در پیام سالانه خود به پارلمان اظهار داشت. رئیس جمهوری تاجیکستان ضرورت تهیه سیاست فعال شغل را که با تنظیم ثمرناک بازار کار و فراهم آوردن جایهای نوی کاری امکان می‌دهد تأکید کرد. امام علی رحمان افزود تأمین شغل پرمحصول اهالی یکی از هدف‌های استراتژی تاجیکستان است و باید در مرکز توجه ساختارهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد. پرزیدنت تاجیکستان به حکومت، وزارت‌ها، اداره‌ها و حاکمیت محلی سپارش داد که در طول 5 سال آینده در ساحه‌های گوناگون اقتصاد بیش از 1,400,000 جای نوکاری تأسیس دهند. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم با رئیس نمایندگی دائمی بانک آسیای رشد کا سکاموتا روند تطبیق طرح‌های نقلیاتی را بررسی کرد. فعلا با دستگیری این بانک 5 لایحه با مبلغ 377 میلیون دلار عملی کرده می شود. سال 2021 تجدید راه آبی گرم نورآباد با 110 میلیون دلار گرانت آغاز یافت. لایحه نوسازی راه دنگره گلستان برای ساختن دالان سبز در حجم 86 میلیون دلار تصدیق کرده شده است. در طول 30 سال بانک آسیای رشد به ساحه نقلیات تاجیکستان 806 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده در رشد طرح‌های اساسی زیر ساختاری کمک رسانده است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
توجه به اقتصادی رقمی را در توضیح امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامی سالانه می شنوید.
تاجیکستان در جاده گزارش برای رقمی کنانی ساحه های اقتصاد ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت های اقتصاد و مالیوی قدم های استوار گذاشته ایستاده است. در 5 ساله میبعده جهت پیش برد اقتصاد رقمی باید به سمت های زیرین دقت اولین درجه داده شود. یکم، تکمیل فوری ضمیرهای حقوقی و قبول سندهای داخلدار در سمت گزارش به اقتصاد رقمی. دویم، تا شبکه های 5G اکشاف دادن انفراساکتار رقمی، رشد مرکزهای کارکرد معلومات، تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات. سیوم، رقمی کنانی پوره خدمت‌رسانی های دولتی و تشکیل مخزن یگانه خدمت‌رسانی های دولتی. چهارم، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و بازآموزی کادرها دایر به تکنولوژی اطلاعاتی در داخل و خارج کشور و بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی های رقمی. پنجم، استفاده وسیع ذهن سنعی در پیشنهاد خدمت‌رسانی ها و نظام بقایگیری دولتی. ششم، اندیشیدن چاره ها در سمت تامین نمودن امنیتی کیبری مخزن های معلومات. هفتم، تشکل دادن صاحبکاری رقمی و رشد سودای الکترونی. با این مقصد وزارت های رشد اقتصاد و سودا، عدلیه، مالیه، اگنتی اینوواسیه و تکنولوژی های رقمی، بانک ملی، خدمات علاقه، گمرک، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره ها فراهم سازی اساس های حقوقی و تشکیلی، تنظیم دولتی، مبلغداری، تشکیل انفراساکتور اقتصاد رقمی. اینچنین مناسبت های اشتراکچان صاحبکاری رقمی و سودای الکترونی را تامین نمود. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همجانبه امکانیت های تکنولوژی های رقمی در اقتصادیات. پیشنهاد می نمایم که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیون اعلام کرده شوند. با وزارت های عدلیه، رشد اقتصاد و سودا، صنعت و تکنولوژی های نو، اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی های رقمی و وزارت اداره های داخلدار سپارش داده می شود که برای تصدیق نقشه مکمل پیوند اینوواسیون با استحصالات سند معیاری حقوقی داخلدار را به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. همزمان با این، در نظام تعلیمی مؤسسه تمام زینه های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه سازان و دیگر اختصاص های ضروری برای رشد اقتصاد رقمی و برنامه سازی جاری کرده شود. در این روند مایا کردن شرایط بهترین برای تربیه کادرها، پیشنهاد نمودن امتیازهای گوناگون، هوسمندگردانی متخصصان سمت تکنولوژی های اطلاعاتی و بازآموزی در مؤسسه های پیشقدمی خارجی ضرور دانسته می شوند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 95 درهم و یک یورو 11 سومانی و 27 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همکنون تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد، نوری ماست،
از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی.
از روزی که زبان فارسی دری گسترش می‌یافت در سرزمین ایران و را رود تا باشکار دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیمی فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و نکویی ها. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. امید است از سلسله برنامه های مختلف صدای خراسان تا این قسمت که برنامه ادبستان را آغاز میکنیم شما استفاده لازم را برده باشید و در ادامه نیز ما را همراهی بفرمایید. برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و در فضای مجازی با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، با پشت سر گذاشتن بررسی آثار و روزگار شاعران زن در ایران و افغانستان می پردازیم به بانوان شاعر و ناصر در تاجیکستان که نخست از گلرخسار این بانوی توانای شعر پارسی در تاجیکستان آغاز میکنیم.
ملتی من، ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد. ملتی من، ملتی خاکی، باغبان درد، مهربان درد، هم زمان درد، هم زبان درد، مزرعه اندوه خود را کشت، من ما کشت، من ما که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد. ملت من، ملت اندرز، استاد ناشناس حکمتستان جهان، هر قدر جاه و مقامت را به خاکی ره کشیدند، اون قدر در شیشه نیلابی اشکم فضل و فرهنگی تو را رخشنده میبینم. دیروزی تو را در نسل پیروزی تو کشتند، نور احیای تو را در دیده آینده میبینم.